با امید به ذکر و عبادت مشغول گشتن را یک پیش نظر آرید. اگر آدم در عین خالصانه عبادت کند، درجهش از فرشته ها زیاد می گردد. همه این گواهی می دهد که رمضان ماه پربرکت و ماه با فضیلت است. در حقیقت روزها و شبهای ماه مبارک رمضان قدر و منزلت بزرگ دارند. یکی از فضیلت‌های این ماه این است که عملها در این شب و روز دوچند می گردند و گناهان و خطاها با انجام دادن عمل نیک که سبب نزدیک شدن به خداوند است بخشیده می شوند. هر وقت می دانیم که این بهترین ماه است، نتیجهش باید چنین باشد که در این ماه برای کسب ثواب کوششی بیشتر نماییم. هر وقت فهمیدیم که 10 روز آخر این ماه بهترین روزها و شبها هستند، چنین باشد که ما در عبادت و نکوکاری کوششی بیشتری داشته باشیم و این وقت قیمت خود را ضایع نگردانیم. این نتیجه دانستنی فضیلت های ماه مبارک رمضان است. پس به تحقیق ثمره معرفت و دانش عمل است. یکی از فضیلت های ماه رمضان این است که روزداری روح و روان، دل و جسم را آرامش داده و باعث سلامتی روح و تندرستی جسم می شود. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم. یاران همراه، امید است که در این شب و روز مبارک و در این ماه مبارک ما را از دعاهای خیر خود فراموش نکنید. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزانه را خواهید شنید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران که در روزهای 27 و 28 بهمن ماه سال جاری برگزار شد و توجه بسیار را به خود جلب کرد، این رویداد به همان سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی زیر نظر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ایران برای نخستین بار میزبان ده نخبه افغانستانی بود. این این همایش دو روزه جمع متشکل از استادان دانشگاه، متخصصان، مخترعان، اقتصاددانان، کارآفرینان، پژوهشگران، شاعران و نویسندگان افغانستانی را در پارک فناوری پردیس تهران گرد هم آورد. از سوی دیگر فعالان حوزه دانش بنیان ایران نیز با عنوان میزبان همراه این نخبگان حضور داشتند و با بستر برای همافزایی و همکاری های مشترک علمی، فناورانه و فرهنگی فراهم شود. حاضران در این همایش صرفاً محدود به فعالان و نخبگان علمی دو کشور ایران و افغانستان نبود، بلکه تعدادی از مقامات سیاسی و فرهنگی دو کشور نیز در این گرد همایی بزرگ شرکت داشتند. از معاون علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهور ایران گرفته تا دبیر اول سفارت افغانستان در تهران، همکاری نزدیک این دو بخش یعنی نخبگان علمی و مقامات رسمی نشان از اراده جدی دو کشور ایران و افغانستان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی میان دو ملت دارد. هدف از برگزاری این همایش بررسی فرصت‌های همکاری و تبادل دانش میان متخصصان و کارآفرینان افغانستانی و ایرانی عنوان شده بود. دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ایران، در مراسم افتتاحیه با اشاره به پیوند عمیق فرهنگی و تاریخی ایران و افغانستان گفت: بیاییم از مرزها حرف نزنیم. خطوطی از بر نقشه ها، اما آن چه ما را به هم پیوند می دهد، تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله است که در روح جانمان حک شد. از کابل تا تهران، از بلخ تا مشهد، ما هم سرنوشتیم، هم زبان و هم فرهنگ. و با طرح این پرسش که از کجا باید آغاز کرد، مرزها، تاریخ یا زبانی که هیچ حد و مرزی نمیشناسد افزود، ذهنهای نخبگان را نمیشود در هیچ حصار محدود کرد. آینده ای که پیش روی ماست دیگر ایران و افغانستان را جدا از هم نمی بیند. ما فرزندان فردوسی، بدیل و مولانا هستیم. شما به ایران آمدید، اما نه به چشم غریبه، بلکه به عنوان بخش از هویت ما. خیابانها، دانشگاهها و جامعه ما از حضور شما رنگ تازه‌ای گرفته است و این فقط مهمان نوازی نیست، بلکه همسرنوشتی است. افشین با یادآوری فرمان چند پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اینکه هیچ کودک افغانستانی نباید از تحصیل محروم بماند، تاکید کرد که این تصمیم نه از روی ترحم، بلکه از روی شناخت عمیق بوده است. آینده ایران بدون آینده افغانستان معنا ندارد. شرکت های دانش بنیان افغانستانی می تواند در ایران ثبت شده و سرمایه جذب کنند. امروز نخبگان افغانستان دیگر مهاجر نیستند، بلکه بخش از زیست بومی فناوری ایران محسوب می شوند. حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی امامپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران، هم بر اهمیت همدلی میان دو ملت تأکید کرد و گفت: ایران خانه شماست و شما نخبگان افغانستانی شانه به شانه ما در مسیر توسعه و زندگانی گام برمی دارید. دکتر سید عبدالقیوم سجادی، استاد دانشگاه و از شخصیت‌های فرهنگ افغانستان، در سخنان خود به عصر علم فناوری امروز در جهان اشاره کرد و افزود: قدرت نرم کلید موفقیت در حکمرانی و روابط بین الملل است. دانش و اراده ملی دو مؤلفه اصلی این قدرت هستند. اگرچه افغانستان به دلیل جنگ ها و بی‌ثباتی های طولانی نتوانسته است از تمام ظرفیت های انسانی خود استفاده کند، اما اکنون با پرورش نسل جدید از نخبگان می تواند به آینده امیدوار بود. سجادی همچنین تأکید کرد که بسیاری از مردم ایران هنوز تصور درست از توانایی های واقعی مهاجرین افغانستانی ندارند و آنها را فقط به عنوان نیروی کار کم مهارت و صنایع تلقی می کنند، در حالی که نخبگان افغانستان اندیشه و نوآوری ارزشمند برای عرضه دارند. او خواستار ارتقای شناخت متقابل و شکستن قالب های ذهنی نادرست شد. دکتر احمدشاه فرهد فوق تخصص کودکان و پژوهشگر افغانستانی که سالهاست در ایران ساکن می باشد، در این همایش ضمن ایراد سخنان پیشنهاد داد تا با تشکیل کارگروه های مشترک در حوزه پزشکی بتوانیم امکانیت عظیم پزشکان و متخصصان افغانستانی مقیم ایران استفاده کرد. او گفت ما برای ایجاد مشکل به ایران نیامده ایم، بلکه هدفمون بهبود خدمات پزشکی و پیشبرد سطح علمی و درمانی در هر دو کشور است. بر اساس اعلام مسئولان برگزار کننده در این همایش دو روزه 114 نخبه افغانستانی حضور داشتند که در رشته های مختلف مانند پزشکی، کارآفرینی، ادبیات و قرآن پژوهشی فعالیت دارند. در این همایش دو روزه در مجموع 15 نفر از این نخبگان به صورت تخصصی به ارائه ایده‌ها، آثار و دستاوردهای خود پرداختند و سطوح از تبادل علمی و فرهنگی را به نمایش گذاشتند که پیش از این کمتر دیده شده بود. همچنین شرکت کنندگان از پارک فناوری پردیس بازدید کردند، جایی که نوآوری و خلاقیت در زمینه‌های مختلف فناوری به وضوح مشهود بود. این پارک به عنوان بزرگترین مرکز فناوری در منطقه غرب آسیا، به عنوان نقطه عطف برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا شناخته می‌شود. در حاشیه این همایش همچنین کارگاه‌های آموزشی و پنل‌های تخصصی برگزار شد که به نخبگان افغانستانی کمک کرد تا با آخرین دستاوردها و روندهای بازار ایران آشنا شوند. به نظر می رسد این رویداد به عنوان یک کاتالیزور برای ایجاد همکاری های علمی و تجاری میان دو کشور عمل کرده و می تواند به رشد روابط اقتصادی و فرهنگی منجر شود. با توجه به علاقمندی نخبگان افغانستانی به فعالیت در ایران و تأکید مسئولان ایرانی بر حمایت از این قشر، انتظار می رود این همایش ها زمینه ساز همکاری های پایدار و مؤثر در آینده نزدیک باشد. در همین زمینه مناسب است یادآوری کنیم یکی از دستاوردهای کلیدی این همایش امکان ثبت شرکت های دانش بنیان افغانستانی در ایران اعلان شد، اقدامی که می تواند همکاری های فناورانه را در منطقه رشد داده و اشتغال زدایی، انتقال دانش و رشد اقتصاد را برای هر دو کشور به ارمغان بیاورد. برگزاری همایش نخبگان افغانستانی در ایران نشانه است از عمق روابط تاریخی، فرهنگی و زبانی میان ایران و افغانستان، گستردگی مشارکت و استقبال از این رویداد نشان می‌دهد که اشتراکات دو ملت زمینه‌ساز شکل‌گیری برنامه‌های مشترک در زمینه‌های علمی، فناوری و فرهنگی است. افزون بر آن، حضور نخبگان افغانستانی در فضای امن و سازنده نوید بخش آینده‌ای است که در آن مرزها مانع هم‌افزایی نخواهد بود و دانش و نوآوری پیشران اصلی توصیه در هر دو کشور خواهد شد. اگر این همایش ها به صورت منظم ادامه یابد و با حمایت عملی مسئولان و جامعه نخبگان همراه شود، می توان الگوی برای دیگر کشورهای منطقه باشد که چگونه از سرمایه های انسانی مشترک بهره ببرند و آینده روشن را برای نسل های جوان رقم بزنند. با این ترتیب هماندشی نخبگان افغانستانی در پایتخت ایران نه تنها یک گرد همایی سمبولیک، بلکه رویداد عملی و پیشبرنده و نقطه عطف در تاریخ همکاری های علمی و اقتصادی ایران و افغانستان بود که می تواند پایه‌گذار همکاری های گسترده تر در سالهای آینده باشد و امیدها را برای آینده روشن‌تر و مشترک‌تر تقویت کند. امیدواریم این همبستگی علمی و فرهنگی هرچی بیشتر گسترش یابد و با شتاب مضاعف به شکوفایی استعدادهای دو ملت یاری رساند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، در این لحظه رازی تندرست آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا،
بله.
بحث درمان،
درمان هست.
رازی تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عزیزان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. موضوع سکته قلبی در جوانان موضوعی است که در این قسمت از سلسله برنامه‌های راز تندرستی اون رو آغاز می‌کنیم. کارشناس برنامه هم جناب آقای دکتر رضا موسوی، متخصص قلب و عروق هستن. سکته قلبی در جوانان و یا آنفارکتوس میوکارد عبارت از انهدام و مرگ سلولی دائم و غیر قابل برگشت در بخشی از عضله قلب یعنی همان میوکارد است. این توقف گردش خون ممکن است ناگهانی و بدون هیچ علائم قلبی نمایان شود یا پس از چند حمله آنژینی یعنی درد قفسه سینه رخ می‌دهد. عمدتاً دلیل سکته قلبی در جوانان بسته شدن رگ‌های تغذیه کننده قلب است. احساس فشار، سنگینی در قفسه سینه، احساس درد در معده، درد شدید در دست، تعریق زیاد و احساس بغض در گردن شایع‌ترین علائم سکته قلبی در جوانان است. فاکتورهای خطر سکته قلبی مانند دیابت، چربی خون، مصرف سیگار، چاقی و کم تحرکی از مدت‌ها پیش مطرح بوده، اما امروزه به دلیل تشدید این فاکتورها سن سکته قلبی پایین آمده است. کلانشهرها همیشه دغدغه آلودگی هوا داشته و دارند. در تحقیقات اخیر ثابت شده که اگر قلب کسی 70% دچار گرفتگی عروق کرونر باشد، آلودگی هوا با مکانیسم اختلال در اکسیژن رسانی میزان این تنگی را به 90% تا 100% افزایش می‌دهد. استرس در سکته قلبی بسیار مؤثر است. استرس باعث آزاد شدن ماده‌ای به نام نورآدرنالین می‌شود. این ماده عروق بدن را تنگ می کند، بنابراین اگر فرد از قبل تنگی عروق داشته باشد، استرس زیاد می تواند او را به سکته بیندازد. ضربان قلب سریع چیست؟ این اختلال ممکن است منجر به قش یا حتی مرگ شود. در افراد جوان این اختلال بسیار شایع است. علامت هشدار دهنده مهم دیگر سابقه خانوادگی مرگ در سن قبل از 50 سال است. البته سیگار کشیدن، کلسترول بالا، فشار خون بالا، چاقی شکمی، دیابت، سندروم متابولیک و عدم ورزش از دیگر عللی هستند که همگی در بروز مرگ ناگهانی قلبی در افراد زیر 30 سال نقش عمده دارند. نقش رژیم غذایی ناسالم. علاوه بر این، رژیم غذایی نادرست و گرایش به سمت فست فودها روز به روز بیشتر می شود. در گذشته مادران برای تنقلات فرزندانشان از میوه و آجیل استفاده می‌کردند، اما امروزه شکلات و فست فودها جای خوراکی‌های سالم را گرفتند. به این ترتیب تعجبی ندارد اگر سن سکته قلبی پایین آمده باشد. اگر قبلا سن سکته 50 یا 60 سالگی بوده است، امروزه حتی در دهه 20 و 30 سالگی نیز شاهد سکته قلبی در جوانان هستیم. جناب آقای دکتر رضا موسوی، متخصص قلب و عروق.
در اصل وقتی در مورد بیماری های قلبی صحبت میکنیم، یک طیف بسیار وسیع از بیماری های مختلف رو میتونیم بیاریم و در یک مجموعه قرار بدیم. بحث بیماری های دریچه قلب، بحث بیماری های مادرزادی قلب، بحث نامنظمی های قلب، بحث بیماری پرده های اطراف قلب، بحث نارسایی قلبی، هر کدومشون بحثایی هستن که میشه راجعشون صحبت کرد. واقعیت اینه که یکی از مهمترین علل مرگ و میر در حال حاضر در جوامع سکته‌های قلبی است و بیماری‌های عروق قلبی است. وقتی یک بیماری در این حد و حدود داره کشتار می‌کنه، کلمه کشتار میگم به خاطر اینکه متأسفانه در سن خودش هم اتفاق نمی‌افته. یک فردی در سنین کهنسالی دچار یک بیماری میشه، شاید خیلی غیر متوقعه نباشه و اصلا با در اون سن و سال هم درگیرش بشیم و دچارش بشیم. یه زمانی یه بیماری در که باید اون سن و سال اتفاق بیفته در سن 40 سالگی اتفاق میفته، 45 سالگی اتفاق میفته. این فردی که در اوج بالاخره زایش به جهات مختلف برای جامعه، برای خانواده به یک اوجی رسیده، به جهت کار سکت قلبی میکنه، یا اینکه سالیان بعد زندگیش رو یه جورایی با یک بیماری که تو ذهنش هست باید طی بکنه، یا اینکه یه عارضه‌ای براش میذاره، یا خدای نکرده از بین میره. پس باید کلمه کشتار رو به کار ببریم. بنابراین موضوع اهمیت داره. سن بیماری قلبی کاهش پیدا کرده، شیوعش هم افزایش پیدا کرده. تردید نکنید که ما در مرحله اپیدمیک و همه‌گیری بیماری‌های قلبی قرار داریم. پس اهمیت داره. بیماری قلبی عروقی و کرونر یک طیفن از یک آنژین شروع میشن به درد سینه و این فرصت رو میده به فرد که بتونه به طبیب مراجعه کنه و مورد ارزیابی قرار بگیره. تا زمانی که فرد دچار یک آنژین سدی ناپایدار میشه، تا زمانی که خدای نکرده یک سکته قلبی اتفاق میفته و یا اینکه خدای نکرده ایست ناگهانی قلبی، این طیف بیماری های قلبی است و همشون به یک شکلی ارتباط داره با گرفتگی عروق کرونر یا همون اتروسکلروزیس. اینکه چرا اتروسکلروزیس اتفاق میفته، چرا تسلل شریان اتفاق میفته، باید عرض بکنم. بالاخره پلاک هایی که اصولا حاوی سلول های مختلف و چربی فراوان هستند در رگ قلب تشکیل میشه، بسته به اینکه سرعت تشکیلش چجوری باشه، آروم 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 باشه و اینکه چه اتفاقی براش بیفته، به صورت ناگهانی پاره بشه، لخته روش سوار بشه نشه، اون لخته به صورت کامل رگو ببنده یا نبنده، هر کدوم از اون موارد کلینیکی ممکن اتفاق بیفته. برای اینکه این پروسه اتفاق بیفته، میدانیم که عواملی هستند که این روند رو تسهیل و تشدید میکنن. به اون عوامل میگیم عوامل خطر. این عوامل خطر خیلی فهرستوار خدمتتون بگم چه چیزایی هستن. خود جنس مذکر، در جنس مذکر احتمال اتفاقات بیماری قلبی بیشتره. دو، سیگار و اصلاح بکنم دخانیات، هر نوع دخانیاتی، سیگار با فیلتر، بدون فیلتر، سیگار برگ، پیپ و خیلی تأکید بکنم متاسفانه قلیان. پس بحث دخانیات، بحث پرفشاری خون، بحث چربی خون بالا که این دو سه تا آخر یه جوری اگه دقت بکنیم بحث همون شیوه زندگی، خیلی هاشم باید با بحث تغذیه، با بحث استرس میتونه ارتباط داشته باشه. بحث دیابت و بیماری قند، این شیوه شروع به افزایشه و خودش باز هر قسمتشه. بحث استرس و سلامت روحی روانی قطعا مؤثر هست. بحث آلودگی هوا، مطالعات متعددی الان داره نشون میده که آلودگی هوا جز قضایایی است که هم بر تسریع، هم بر شیوع، هم بر اتفاقات قلب عروقی میتواند مؤثر باشد. و در کنارش میشه بعضی از عواملی که حالا خیلی ممکنه ما نقشی توش نداشته باشیم، مثل سابقه فامیلی، کسانی که در فامیلشون در اقوام درجه یکشون یه فردی در سن با این دچار سکته قلبی شده، مثلا پدری در سن 45 سالگی، مادری در سن 50-55 سالگی سکته قلبی کردن، حتما یک عامل خطر قابل توجه محسوب میشوند. هنوز به درستی نمیدونیم که چاقی به خودی خود یک عامل خطره، یا اینکه چون همراهی داره با پرفشاری خون، با اختلال در لیپیدها، با کم تحرکی و با شیوع بالاتر دیابت، یعنی اون عوامل تاثیرگذار میشن و باعث میشن که یه مقداری این به عنوان یک عامل خطر تاثیرگذار باشه. این یک جنبه قضیه. دو، بحثی که باز در همون عوامل خطر با تاکید بکنم و بسیار مهمم هست و شاید مغفول مون، بحث تحرک فیزیکی است. ببین ما شیوه زندگیمون بالاخره نقش اساسی دارد در اینکه بشه بیماری مبتلا بشیم یا نشیم. یه تحرک مناسب، یک فعالیت ورزشی خوب که متاسفانه کم هست و به عنوان یک فرهنگ جا نیفتاده و از کودکی باید به بچه‌مون آموزش بدیم و بالاخره یک جورایی باهاش بزرگ بشن، بس ورزش، ورزش همسنی است، اینکه حداقل هفته 3 بار فعالیت فیزیکی اتفاق بیفته. بیماری‌های عروق کرونر یکی از مهمترین علائمشون درد قفس سینه است، ولی میتونه به صورت تنگی نفس، احساس فشار، احساس سوزش، خستگی زودرس هم اتفاق بیفته. ولی هر دردی که در قفس سینه اتفاق بیفته الزاما قلبی نیست. گاهی اوقات مسائل گوارشی، بیماری‌های ریوی، مسائل عضلانی استخوانی، بعضی از عفونت ها مثل عفونت زنا، حالا بعضی از مسائل داخل شکمی مثل کولسیستیت یا التهاب کیسه صفرا و یک طیف بسیاری از بیماری ها مختلف میتونن درد قفس سینه ایجاد بکنند. ولی خیلی وقت بهتر ما خودمون تشخیص نگذاریم، چون دچار اشتباه میشیم، نگیم نه قلبم نیست. در کسانی که در سنین ابتلا به بیماری قلبی عروق هستند، به خصوص یک زمانی میگفتیم مثلا 55 به بالا، بعد گفتیم 50 به بالا، الان فکر میکنم 35-40 به بالا، در افرادی هستن که احتمال ابتلاشون به بیماری قلبی وجود دارد. کسانی که در این محدوده سنی قرار دارند و دچار دردهای سینه‌ای میشوند که به خصوص این درد در وسط قفس سینه است، احساس فشار میکنن. این استراحت ممکن اتفاق بیفته، ممکن تو فعالیت اتفاق بیفته، با زیر زبانی بهتر بشه، به خصوص اگر عوامل خطر متعددی دارند، به خصوص به کار میبرن، ولی حتی عوامل خطر هم نداشته باشن باز ممکنه این درد قلبی باشه. توصیه هم اینه که از بیماری های قلب عروقی شروع بکنند. شاید توی برنامه رادیو خیلی جاش نباشه من برم تو ریز قضیه که چه چیزایی به نفع اینه که قلبی باشه، چه چیزایی به نفع اینه که قلبی نباشه. در هر صورت جدی بگیرن این درد و مراجعه بکنن و مورد ارزیابی قرار بگیرن. اضافه بکنم دردهایی که معمولا نقطه‌ای هستند، یک نقطه از قفس سینه است، دردهایی که معمولا لحظه‌ای هستند، یه تیرکشی یه لحظه میاد و میره، دردهایی که یه هفته دو هفته یک ماه یک سال شش ماه با ماست، این دردها اصولا دردهای قلبی نیستن. دردهای قلبی نسبتا منتشرترن، در وسط قفس سینه هستن، خیلی اوقات با فعالیت زیاد میشن و بسته به اینکه کدوم قسمت از اون طیف قرار میگیرن، اون طیفی که گفتم با درد فعالیت شروع میشه یا خدای نکرده سکته قلبی، خب ممکنه مقدار علائم شدت و ضعف داشته باشه یا اینکه مدتش و شکلش تغییر بکنه. ولی گاهی اوقات بیماری قلبی متاسفانه اولین شروعش سکته قلبی است که من میخوام جنبندی رو به بحث سکته قلبی بپردازم. فرد مراجعه میکنه یا اینکه در منزل دچار درد سینه میشه، احساس فشار در قفس سینه میکنه، این درد حالت فشارنده داره، معمولا بسیار شدیده، معمولا دردی است که فرد قبلا تجربه شو نداشته یا ممکنه که قبلا سکته قلبی دیگه کرده باشه و تجربه شو داشته باشه و این بسیار بسیار مهمه. اون قسمتی از بیماری قلب عروقی که منجر به از بین رفتن عزیزان ما میشه همین سکته های قلبی است. این نوع درد رو باید جدی تلقیش بکنیم و بسیار بسیار مهمه که از شروع درد و یا زمان این که حالا الزاما درد نگم، از شروع علائمی که ما رو به این فکر میندازه که نکنه این قضیه یک اتفاق قلبی باشه، موضوع جدی تلقی بکنیم، بلافاصله با دوستان اورژانس 115 تماس بگیریم یا اگر مرکز درمانی در نزدیکیمون هست بلافاصله به یک مرکز درمانی مراجعه بکنیم. امروزه بیماران سکته قلبی که به بیمارستان مراجعه میکنن در اسرع وقت عروق کرونرشون باز میشه با برنامه‌های مختلفی که الان بیمارستان‌ها ملزم بهش هستن، بلافاصله بیمار رو میبرنش بخش آنژیوگرافی برگشو باز میکنن و بلافاصله بعد از باز شدن رگ روند سکته قلبی متوقف میشه. بنابراین بیشترین تأثیری که در بحث سکته قلبی ما میتوانیم درش بگذاریم اینه که سریع بیمار رو به مرکز درمانی انتقالش بدیم.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده و همچنین کارشناس برنامه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، هوادارانی برنامه موسیقی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این گفتار نیز در ادامه برنامه هفته گذشته به معرفی علی زنده وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. برنامه گذشته گفتیم که علی زند وکیلی فعالیت هنری خود در زمینه موسیقی را از کودکی با آواز و نواختن تنبک آغاز کرد. سال 77 بعد از تأسیس هنرستان موسیقی شیراز وی جزو اولین ورودی های آن بود. پس از 3 سال تحصیل در هنرستان موسیقی شیراز و آموختن سنتور، پیانو و تنبک، سال 81 وارد هنرستان موسیقی تهران و از همانجا فارغ التحصیل شد. او با بازخوانی قطعه رفته و چند سال بعد با انتشار قطعه لالایی به شهرت و محبوبیت رسید. علی زند وکیلی در بهمن سال 1393 هجری خورشیدی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر به همراه مهران مدیری آهنگ‌های ناردونه و رفتی را به صورت زنده اجرا کرد که بسیار از این اجرای او استقبال شد. علی زند وکیلی در 30 جشنواره موسیقی فجر در شیراز در 24 بهمن ماه سال 1393 هجری خورشیدی به اجرای برنامه پرداخت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی قطعه بهار دلنشین را با صدای این خواننده و نوازنده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، که گل باران شود کل به ویران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سوی گل بیا دامن کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین دمی، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزن من تا بهار دل نشین سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل بیمیران من.
بازا ببین من حیرت من، بشکن سکوت خلوت من، چون لاله تن با ببین در چهره
بهار آرزو بر سرم چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر تا که گل باران شود کلبه ویران من.
عزیزان، در شامگاه 22 تیر ماه سال 1396 کنسرت علی زند وکیلی در سالن بانک صادرات با استقبال خوبی برگزار شد. در طول برگزاری این کنسرت بود که وی اصالت خود را لرستانی خواند و اعلام کرد پدرش لرستانی و اهل شهرستان پلدختر، اما خودش متولد شیراز است. در این لحظه از برنامه قطعه دامنکشان را با صدای علی زند وکیلی تقدیمتان می کنیم.
دامن کشان ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری چون شرابی جوشان می بریزد دارم قلبی لرزان زغمش دیده شد نگران ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد دارم چشمی گریان برش روز و شب به شمارم تا دارم چشمی گریان برش روز و شب به شمارم تا بیانم زرد دل از جفای یاری بی وفا دلداری ماه افسون کاری شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم از چشمانش ریزد به دلم شور عشق امید دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید.
علی زند وکیلی برنده تندیس طلایی بهترین قطعه موسیقی تلفیقی و تجربی خارج از آلبوم با انتخاب مردم از سومین جشن سالانه موسیقی ما برای قطعه ترش رو به آهنگسازی گروه دارکوب و خوانندگی خود اوست. در این لحظه ترانه آخرین رؤیا با صدای علی زند وکیلی تقدیم به شما.
برگرد عاشق ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم؟ برگرد و غمگینم مکن، شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببینه که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با
دوستان گرامی. علی زند وکیلی برنده تندیس طلایی قطعه برتر موسیقی تلفیقی و تجربی به انتخاب مردم برای قطعه لالایی از چهارمین جشن سالانه موسیقی ماست. او بعد از دریافت جایزه‌اش گفت: خوشحالم این قطعه با تلاش علیرضا افکاری، افشین مقدم، محمود شبیری، سپهر صاحبی و سعید زمانی توانست جایزه بهترین قطعه را دریافت کند. او همچنین برنده تندیس طلایی قطعه برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی از نگاه مردم است برای قطعه باورم کن از پنجمین جشن سالانه موسیقی ما. در این لحظه قطعه به سوی تو را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می کنیم.
نشانه تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجایی. اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. آخ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی. دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. آخ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. دوستان، دستگاه ونتیلاتور پورتابل سیو از محصولات قابل ارائه شرکت مادزیس فناور بین الملل است. این دستگاه قابلیت ارائه حجم جاری تنفسی 600 میلی لیتر با نرخ 10 بار در دقیقه را دارد. این دستگاه به مدت 5 ساعت شارژ نگاه می‌دارد و کارکرد اتوماتیک آن به پزشکان و امدادگران این امکان را می‌دهد تا به دیگر مصدومان و آسیب دیدگان که نیاز به کمک دارند سریع‌تر رسیدگی شود. این دستگاه با داشتن تنها یک کلید روشن خاموش و سیستم اتوماتیک تشخیص خطاها استفاده را برای عموم مردم آسان کرده است و خطاهای مشکل سازی که در استفاده از بی وی ام ها متحمل هستند را به حداقل رسانده است. دستگاه سیف از سال 2007 در میادین جنگی و به منظور کمک رسانی به مصدومان مورد استفاده قرار گرفته شده است. این دستگاه برای موقعیت‌های حساسی که دسترسی به گازهای فشرده و دستگاه‌های پیشرفته امکان پذیر نیست و همچنین وزن، ابعاد و آسانی عملکرد دستگاه اهمیت بسیاری دارد، بهترین انتخاب است. از دیگر محصولات قابل ارائه شرکت مادزیست فناور بین الملل محصولات قلب و عروق است که شامل استنت آنوریسم و دستگاه شوک اتوماتیک می شود. در حال حاضر برای درمان بیماری آنوریسم از جراحی قلب باز و یا استنت گرفت ها استفاده می شود. کمپانی بلژیکی کاردیاتیس تولید کننده اولین نمونه از استنت آنوریسم بوده که مدت زمان جراحی و بستری بیمار و همینطور پیچیدگی جراحی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این تکنولوژی نوین می‌تواند از این پس تأثیر بسزایی در نحوه درمان آنوریسم داشته باشد. از دیگر محصولات شرکت مادزیست فناور بین الملل ایمپلنت ارتوپدیست که شامل 6 محصول می شود. از بین این محصولات نیل داخل استخوانی فمولار استوفیکس را معرفی می کنیم. استوفیکس بهترین خصوصیت مرتبط با طراحی های مدرن را برای تمامی تشخیصات نیلینگ فمورال به خود اختصاص داده است. استوفیکس حاصل بیش از 10 سال تجربه در زمینه تولید نیل های فمورال می باشد. نیل داخل استخوانی فمورال با استفاده از ترکیب طراحی های ثابت شده نیل های فمورال و نیل بلند هیپ استوفیکس راه حل ساده تری را برای اکثریت شکستگی های فمورال ارائه کرده است. از بین محصولاتی که از شرکت مادزیست فناور بین الملل معرفی شد، دستگاه ونتیلاتور پورتابل سیف به شیوه مهندسی معکوس ساخته شده و سایر محصولات مونتاژ شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.